أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جهت دوم از بحث در مقدمه ثالثه این بود که وجه صحیح در فرق بین مسئله اجتماع امر و نهی و مسئله اقتضاء نهی للفساد کدوم قول هست، با توجه به اقوال مختلفی که در بیان فرق بین مسئلتین ذکر شده. همونطور که در کلام مرحوم امام اومده است و در جلسه قبل هم به اون اشاره شد، اگر دو مسئله ذاتاً با هم تباین داشته باشند و از جهت هم از جهت موضوع هم از جهت محمول با هم دیگر تفاوت داشته باشند، اختلاف داشته باشند، این از مواردی می شود که مسئلتین ذاتاً مختلف هستند. اختلاف ذاتی بین دو مسئله هست. وقتی اختلاف ذاتی بین دو مسئله بود، این اختلاف ذاتی سبب تعدد دو مسئله میشه. با وجود اختلاف ذاتی که موجب میز بین دو مسئله میشه، دیگه تمییز بین دو مسئله احتیاج به رجوع به اختلاف عرضی نداره. و همین که در کلام امام مونده که احتیاجی به این نداره، فضلاً از رجوع به اختلاف در غرض مترتب بر مسئله که یه امر غیر از خود مسئله می شود. با وجود اختلاف ذاتی بین المسئله، نوبت به رجوع به اختلاف عرضی نمی رسد، فضلاً از این که بخواهیم از راه اختلاف به غرض مترتب بر مسئلتین میز و فارق ایجاد بکنیم بین دو مسئله. در محل کلام مسئله اجتماع امر و نهی را که با مسئله اقتضای نهی للفساد در نظر بگیریم، هم از جهت موضوع این دوتا مسئله تغایر و اختلاف دارن و هم از جهت محمول تغایر و اختلاف دارن. به خاطر اینکه در مسئله اجتماع امر و نهی موضوع بحث اینه که آیا موضوع بحث اینه که این اجتماع امر و نهی فی شیء واحد ذی عنوانین، یا به تعبیری که در اختلافی که در اینجا بود که عنوان بحث چه چیزی قرار داده بشه، حالا اون وجه صحیح این بود دیگه که اجتماع امر و نهی فی شیء واحد ذی عنوانین آیا جایز هست یا جایز نیست. موضوع اجتماع امر و نهی در شیء واحد ذی عنوانین هست، حکم هم محمول هم جواز هست. در یک تقدیر جواز، در تقدیر دیگر امتناع. ولی در مسئله اقتضاء و نهی للفساد، اونی که مورد بحث هست اینه که نهی از معامله، نهی از معامله یا عبادت بعد از فراغ از توجه نهی و تعلق نهی به عمل، آیا موجب فساد عمل می شود یا نمی شود؟ و موضوع این مسئله نهی از عبادت یا معامله هست، محمول هم اقتضاء این نهی للفساد، ایجاب این نهی للفساد هست. موضوع با محمول در این در مسئله اجتماع امر و نهی با موضوع و محمول در مسئله نهی از عبادت تباین دارند، مختلف هستند، متعدد هستند. همین تعدد برای فارق بین مسئلتین بله کافی هست. با توجه به اینکه این دو مسئله موضوعاً و محمولاً مختلف هستند، هیچ ارتباطی بین مسئلتین وجود ندارد. شباهت و موجب توهم برای اتحاد وجود ندارد تا دنبال فارق آخر بگردیم. این وجه صحیح برای فرق بین مسئلتین. ولی اگر از اختلاف ذاتی بین دو مسئله، اختلاف به تمام ذات، هم من ناحیت المحمول هم من ناحیت الموضوع، از این که وجه صحیح این بود، از این اگر بگذریم، از اختلاف ذاتی بین دو مسئله بگذریم، در مرحله بعد از این فرض که فرض اختلاف به ذات و به وضوع بوده، اگر دو مسئله داشته باشیم که از جهت محمول اینها مشترک هستند ولی از جهت موضوع اختلاف دارند، اختلاف در ناحیه موضوع داشته باشند، یا به عکس از ناحیه در ناحیه موضوع اتحاد دارند ولی در ناحیه محمول اختلاف داشته باشند، هر دو مسئله خاصیت مثلا علم، اون علم خاص مثل علم اصول در محل کلام را دارن، ولی از جهت موضوعی بله متعدد هستن ولو محمولا مختلف باشن، یا از جهت محمولی مختلف هستن، از جهت محمولی متعدد هستن ولو موضوعا مختلف باشن. همین تعدد از ناحیه موضوع یا تعدد از ناحیه محمول کافی هست برای اینکه فارق بین مسئلتین را ایجاد بکنه. با همین اختلاف در موضوع دو تا مسئله حساب می شود و این اختلاف هم به یه نحوی اختلاف ذاتی حساب می شود، اختلاف عرضی حساب نمی شود. ولی با اون فرض اول که اختلاف هم در محمول هم در موضوع، اون دیگه یه مقدار فرق داره، اون دیگه واضح هست اختلاف به تمام ذات بود. ولی اگر از ناحیه موضوع دو تا مسئله مختلف باشن ولو محمول ها واحد باشن، یا از ناحیه محمول متعدد باشن ولو موضوعا واحد باشن، همین کافی هست برای اینکه دون مسئله مبرر باشد برای عقد مسئلتین، مبرر باشد برای عقد دو مسئله در مقابل جایی که بخواهد یک مسئله عنوان بشه. از اینجا معلوم میشه که بله اون چه که در کلام مرحوم محقق قمی یا و همینطور صاف وصول آمده است که اختلاف را در ناحیه موضوع دیدن، با اختلاف در موضوع فرمودن که میتوان این دو مسئله را دو تا مسئله متعدد قرار داد. این وجه بعد از مرحله اول که تباین به تمام ذات بود، این وجه فی نفسه وجه صحیح هست، مشکلی نداره. با وجود اختلاف از جهت موضوع یا اختلاف از جهت محمول، نوبت به اون وجهی که در کلام مرحوم آخوند آمده که اختلاف به لحاظ جهت مبحوث و ان باشه، به اون نمیرسه. برای همین اساس اون اشکالی که مرحوم آخوند فرموده است به صاحب فصول، که همون اشکال به محقق قمی هم وارد میشه دیگه، چون محقق قمی هم اختلاف بین دو مسئله را در ناحیه موضوع دانستن مثل صاحب فصول. مرحوم آخوند فرمودن که با اتحاد در جهت مبحوث، اتحاد جهت مبحوث و آن دیگه وجهی برای تعدد دو تا مسئله نیست، با اتحاد جهت مبحوث و آن وجهی برای تعدد دو مسئله نیست. اگر موضوع و محمول یکی از اینها متعدد باشه، این مسئله، این در اینجا جعل مسئلتین، عقد مسئلتین مبرر دارد ولو محط بحث، بنابر اون که جهت مقصود محط، ولو محط بحث در یک مسئله امری باشه، بله، محط بحث در یک مسئله امری باشه، در مسئله دیگر امر آخر. تعدد جهت در اینجا احتیاج به اونی، با وجود تعدد موضوع دو تا مسئله با همدیگر مختلف می شوند دیگه. صرف این که به حسب ذات یکی از اینها محط بحث در یکی از اونها با محط بحث در دیگری مشترک هست، این موجب این نمیشه که دو مسئله منعقد نشه، یه مسئله منعقد بشه. از بله تباین ذاتی، تباین به تمام ذات در مسائل که بگذریم، در مرحله بعد اون کلام مرحوم مختار، مرحوم محقق قمی و محقق و صاف اصول، این کلام اینها وجیه هست، ولی با توجه به اینکه اون مرحله اول وجود داره نوبت به اینا نمیرسه، ولی اگر از او اغماز بکنیم این حرف تمامه. بعد از اینکه از این مرحله بگذریم، یعنی از ناحیه موضوع و از ناحیه محمول هر دو اتحاد باشد، هم از ناحیه محمول هم از ناحیه موضوع اشتراک در مسئلتین وجود داشته باشد، اگر اشتراک در مسئلتین وجود داشته باشد، محط بحث اگر واحد باشد، آیا این موجب وحدت مسئله میشه؟ یا اینکه محط بحث اگر محط بحث متعدد باشد، این موجب تعدد دو مسئله میشه؟ این که مختار مرحوم آخوند میشه دیگه، که اگر ما فرض بکنیم موضوع ها و محمول ها یکی هست، ولی محط بحث یک محمول رو بیشتر برای این موضوع نمیخوام اثبات بکنی، یک محمول بیشتر نیست، به لحاظ محط بحث اگر اختلاف باشد، صرف اختلاف در محط بحث موجب تعدد مسئله نمیشه، چون شما در این مسئله میخواهید برای این موضوع این محمول رو اثبات بکنی علایالن دیگه. ولو ریشه داشته باشه، دو تا ریشه، دو تا اساس برای بحث در این دو قسمت، دو طرف پیدا بکنید، ولی این باعث نمیشه که دو تا مسئله شما عنوان بکنید، چون موضوع و محمول ها یکی هست دیگه. برای این اساس اشکال در حقیقت در اینجا به فارق مذکور در کلام مرحوم آخوند میشود، که اون صرف این که اساس بحث متعدد هست، محط نزاع متعدد هست، این کافی نیست برای این که دو تا مسئله را بله متعد مسئله را عقد مسئلتین را توجیه بکنه و مبرر برای عقد مسئلتین باشد. این بله روی این حساب در نتیجه بحث به قول صحیح و وجه صحیح با توجه به خصوصیات مسئله اجتماع امر و نهی بخوایم حساب کنیم، همون مطلب اول هست که فارق تباین به تمام ذات بین مسئلتین هست. این که ما تعدد مسئله را توجیه بکنیم به تعدد جهت مبعوثان تمام نیست. یکی از اقوال دیگه در مسئله این بود که تعدد مسئلتین توجیه بشود به تعدد غرض مترتب بر مسئلتین، که مرحوم مشکینی و مرحوم‌های تبریزی کلام مرحوم آخوند را توجیه کرده بودند به این که اختلاف در غرض موجب تعدد مسئلتین می شود. این وجه هم وجه صحیح حساب نمی شود. اگر موضوع محمول دو تا مسئله واحد باشد، صرف این که دو تا غرض به دو غرض بحث می شود و بر این ترتب محمول علی موضوع دو تا غرض مترتب می شود، این وجه این مبرر نمیشه برای اینکه در علم دو تا مسئله جداگانه ذکر بشه، بلکه مسئله در یک مسئله عنوان میشود، با همون مسئله واحده به اون دو تا غرض میرسن دیگه. وجهی برای تعدد مسئله نیست که بگیم در مسئله اول یه بار بحث بکنیم از ثبوت این محمول برای این موضوع به غرض به غرض ترتب اون امر اول، فایده اول، یه بار دوباره بحث بکنیم برای همین موضوع، برای ثبوت این معمول، برای همین موضوع به خاطر ترتب غرض آقا. این وجهی نداره. نه تعدد غرض مفید، بله، نه تعدد غرض مبرر و مصحح برای تعدد مسئلتین می شود مع فرض وحدت موضوع و محمول معا، و نه اون جهت مبحوث و عنی که به عنوان محط بحث در کلام مرحوم آخون احتمال داده شد. خب اینم این مربوط به جهت دوم از بحث در مقدمه ثالثه. جهت سوم از بحث در مقدمه ثالثه اینه که در مسئله اجتماع امر و نه متعلق با نظر از حالا مسئله اقتضاء و نهی للفساد، در خود همین مسئله اجتماع امر و نهی متعلق امر و نهی چه نسبتی با همدیگر دارند؟ آیا نسبت بین اینها نسبت عموم و خصوص منوج باید باشد، کما اینکه محقق قمی اختیار فرموده اند، یا اینکه در تعلق امر و نهی همین مقدار که دو تا طبیعت متغایر نسبت به همدیگر متعلق حکم قرار بگیرد، همین مقدار کافی هست برای وارد شدن در مسئله اجتماع امر و نهی، حتی اگر چه نسبت بین اینها عموم و خصوص منوج باشد یا نسبت بین اینها عموم خصوص مطلق باشد. صرف تغایر طبیعتین کافی هست برای اندراج مورد در مسئله اجتماع امر و نهی، خواه نسبتها اون خصوص منوج باشد یا نسبتها اون خصوص مطلق باشد، کما اینکه صاحب فصول اختیار کرده است در همین فرق بین المسئلتین، مختار صاحب فصول این شده. خب در این در جهت ثالثه از مقدمه ثالثه باید بحث عظیم بشه که نسبت بین متعلق امر و نهی در مسئله اجتماع امر و نهی چه چیزی است. آیا باید نسبت اون خصوص منوج باشد یا می تواند نسبت اون خصوص مطلق باشه؟ و اگر اون که باز در دنبال او جای بحثه اینه که اگر نسبت اون خصوص منوج فقط باید باشه، هر عموم و خصوص منوجهی کافی هست برای اینکه مورد را مندرج در مسئله اجتماع امر و نهی بکنه، یا عموم و خصوص منوجه در نفس متعلق تکلیف، در نفس متعلق تکلیف اون موجب اندراج مورد در مسئله اجتماع امر و نهی می شود، کما هو الحال در مثل صلات و غصبیت که خود متعلقها متعلق امر و نهی نسبتشون اون خصوص منوج هست، در مقابل جایی که بین دو متعلق نسبت اون خصوص منوج پیدا می شود ولی نه ذاتن بلکه به ملاحظه اضافه متعلق به موضوع تکلیف، اضافه متعلق تکلیف به موضوع تکلیف، به این اعتبار نسبت اون خصوص منوج پیدا می شود، کما هو الحال در مثل اکرم العالم ولا تکرم الفاسق ولا تکرم الفساق مثلا، که اینجا متعلق تکلیف در هر دو اکرام هست، ولی اکرام از جهت اینکه اضافه بشود به عالم، اکرام عالم را که ما در نظر بگیریم با اکرام فاسق، نسبت بین اینها نسبت عموم خصوص منوج شده، عموم خصوص منوج درست شده ولی نه ذاتن، نه به اعتبار ذات متعلق که اکرام باشه، بلکه به خاطر اضافه متعلق به موضوع تکلیف که عالم و فاسق باشه به این اعتبار نسبت اون حضور منوج شده. اگر گفتیم باید اون حضور منوج باشد، آیا هر عموم و خصوص منوجهی موجب اندراج مورد می شود یا خصوص اون عموم خصوص منوجهی که بین ذات متعلق باشه؟ در جهت ثالث مورد بحث اینه. قسمت اول بحث که آیا لزوماً باید بین متعلقها نسبت اون خصوص منوج باشد کما هو مختار محقق قمی، یا اینکه می شود اعم از اون می شود هم نسبت اون خصوص منوج هم نسبت اون خصوص مطلق را داخل در محل نزاع بکنیم، همانطور که در کلام مرحوم آقای تبریزی هم آمده است در این بحث، اینجا معلومه که وجه صحیح همونی است که محقق قمی فرموده است که نسبت باید اون خصوص منوج باشد، ولی اگر نسبت اون خصوص منوج نباشد بله چه نسبت تباین باشد، چه نسبت در مورد واحدی باشد که نسبت تساوی در حقیقت باشه، هر دو در مورد واحدی وارد بشوند، چه نسبت اون خصوص مطلق باشد، همه اینها از محل برای همه اینها خارج از بحث اجتماع امر و نهی هست. اونی که داخل در مسئله اجتماع امر و نهی هست، بله داخل در مسئله اجتماع امر و نهی هست، فقط اون مواردی است که نسبت بین متعلق ها نسبت اون خصوص منوج هست. فرمودن ما متعلق امر و نهی را که در نظر بگیریم، اینها در مقام توضیح فرمودن متعلق امر و نهی را که متعلق به الامر و متعلق به نهی را در نظر بگیریم، یا متساوی در صدق هستند به حیث و یکون و تغایر و هما به حسب المفهوم فقط کما فی عنوان یل اطق و تحریر و صبر و صوم. اینجا اگه نسبت اینجوری باشه معلومه که این از داخل در مسئله اجتماع امر و نهی نیست، معلومه که این از موارد تعارض دیگه. یک حکم که وجوب باشه به ارث تعلق بگیره و حکم آخر که نهی باشه به بله تحریف تعلق بگیره، معلومه که این از موارد تعارض دیگه. موارد تساوی در صدق ولو با اختلاف مفهومی، این خارج از بحث اجتماع امر و نهی هست، داخل در باب تعارض هست. همینطور در جایی را که احد العنوانین نسبتش با دیگری به نحوی باشد که اجتماع در صدق ندارند، تباین دارند، کلن با همدیگه تباین دارن، تباین کلی دارن در مقابل اون خصوص منوج که تباین جزئی هست، اگر تباین کلی هم داشته باشن این هم از مسئله اجتماع امر و نهی خارج هست. حالا تباین کلی چه به خاطر تباین بذات باشد، تباین بذات باشد مثل تعلق مثلا امر به صلات و تعلق نهی به نظر به اجنبیه که اینا هیچ دو تا عنوان مستقلی هستن، تباینش هم تباین بذات هست. این موارد تباین کلی که بذات اینها یکی متعلق امر شده دیگری متعلق نهی شده، این هم خارج از بحث اجتماع امر و نهی هست، معلومه که اینجا مانعی از تعلق دو حکم به این دو عنوان نیست. جایی که تباین کلی هست ولی این تباین کلی از تقید طبیعی فی کل منهما به قیدن پیدا شده که اون قید در یکی از اینها مباین با قید آخر هست، کما اول حال در سجود که سجود به قید النهول سنم با سجود به قید النهول لله تباین پیدا کردن، تباین کلی دارن و تباینش هم تباین به ذات نیست، چون هر دوتا سجود هست. تباینشون به تقید متعلق به قیدی در یکی از اینها یواین، اون قید با اون قید در دیگری هست. اینجا هم معلوم هست که از بحث اجتماع امر و نهی خارج هست. موارد تباین اینجوری معلومه که از موارد اجتماع امر و نهی خارجه و جواز اجتماع معلوم هست در این مورد. مورد سوم، مورد بله سوم، حالا با دو وسطی را دو تا حساب بکنیم میشه مورد چهارم دیگه، جاییست که تباین، جاییست که اختلاف بین متعلق ها به عموم خصوص مطلق باشد، که مثالی که در خود فصول زده شده به این که در یکی امر به حرکت تعلق گرفته در دیگری به تدانی الی موضع خاص. مثلا این موارد هم فرموده معلومه که از بحث اجتماع امر و نهی خارج هست، به خاطر اینکه وقتی نسبت بین اینها نسبت اطلاق و تقیید بود، در اطلاق و تقیید جمع عرفی اقتضا می کند که به وسیله دلیل مقید رفعیت بشه از اطلاق اون دلیل، اطلاق دلیل مطلق، چه اونی را که مطلق هست امر باشد، چه اونی که مطلق هست متعلق امر باشد و ما یکون مقیدن متعلق نهی باشد، چه عکس، این فرقی نداره. علایالن در جایی که نسبت بین اینها نسبت اون خصوص مطلق باشد، این موارد از بحث اجتماع امر و نهی خارج هست، چون مورد از موارد جمع عرفی میشه. پس در جهت ثالثه، در قسمت اول بحث، که آیا نسبت بین متعلق ها باید نسبت اون خصوص منوج باشد یا نسبت اون خصوص مطلق باشد، معلوم شده که فرمایش میرزای قمی تمامه که نسبت باید اون خصوص منوج باشد، و الا اگه نسبت اون خصوص مطلق باشد، اینجا جای جمع عرفی هست دیگه، اینجا بله جای جمع عرفی هست، نتیجه جمع عرفی تقیید هست دیگه، علایل باید اون دلیل مطلق مقید بشه به غیر مورد غیر. این مربوط به قسمت اول. اما قسمت دوم که حالا که قرار شد که نسبت بله مورد جمع عرفی داره، فرض اینه که میخوایم امر و نهی هر دو تکلیفی رو میخوام نگه بداریم دیگه، فرض اینه که هر دو رو میخوام تکلیفا نگه داریم. کجا ده؟ در صلات فلحمه؟
آره، یه همون تکلیفه این
ارشاده
به تخصیص نیست
همین، مقتضای جمع عرفی اینه که اونی که اون صلاته اون طبیعی جمع عرفی در این موارد میاد، ولو حتی اونجا این موردی که شما مثال زدید که بحث متعلق بحث چیزه که موارد نهی از عبادت هست، اون که معلومه که حتی طبیعت در طبیعت واحده شما مثال زدید، اون رو که همه قبول دارن، جایی را که طبیعت متغایر باشه که صاحب فصول در ظاهر خیال کرده، اونجا را هم مرموهای تبریزی فرمودن و بقیه اعلام همینطور فرمودن، اونجا اون مثال که معلومه که اونجا جمع عرفی داره، فقط اون جایی را که چیز باشه مخرزا جمع عرفی دیگه هم تنافی هست دیگه. این میگه که این که متعلقه، این میگه این متعلقه، این میگه این طبیعت متعلق، طبیعت مطلق متعلق، طبیعت حکم هست، میگه مثلا اجتماع امر و نهی در جایی میآید که جمع عرفی وجود نداشته باشه، ولی فرض اینه که اطلاق او اگر جمع عرفی وجود نداشته باشه، تازه داخل در بحث اجتماع امر و نهی میشه، یعنی موضوع برای او پیدا میشه که دوتا هر دوتا هم امر از یک طرف به لحاظ خصوصیتی که در نهی خطاب امر هست شامل مجمع می شود و اون نهی هم شامل مجمع می شود، اونجا بحث از این میشه که آیا می تواند با همدیگه جمع بشوند، با توجه به اینکه خطاب اقتضای جمع را داره،
خطاب میگوید امر در اینجا هست، خطاب دوم هم میگوید نهی در اینجا هست. با توجه به اینکه این دو خطاب اقتضای وجود حکم این را دارند، آیا امکان دارد ثبوتاً جمع تا ما با این دو تا خطاب به هر دو خطاب عقص بکنیم، یا اینکه امکان ندارد؟ ولی در مواردی که جمع عرفی وجود داشته باشد، مقتضای جمع بین دو تا خطاب اصلا اینه که اینجا یکی از اینا بیشتر نیست دیگه، یک تکلیف بیشتر نیست، چون به مقتضای جمع عرفی خطاب مقید تقیید میکنه خطاب مطلق را و موجب حمل مطلق بل غیر مورد قید می شود اونجایی که جمع عرفی هست. پس این قسمت اول جای بحث ندار، یعنی معلوم هست موارد جمع عرفی خارج موارد در، چون در موارد جمع عرفی حاصل جواب این که در موارد جمع عرفی به مقتضای خود دوتا خطاب امر و نهی در مجمع وجود ندارن، به مقتضای خود خطاب یک حکم بیشتر وجود نداره. وقتی به مقتضای خود خطاب یک حکم بیشتر وجود نداره، این از بحث اجتماع امر و نهی خارجه. بحث اجتماع امر و نهی جایی مجال پیدا میکنه که دوتا خطاب اقتضای وجود دوتا حکم در مجمع را داشته باشن، اون وقت بحث میشه که آیا ثبوتاً ممکن هست که اینها با هم جمع بشوند تا ما با به خطاب به ظاهر خطاب عقص بکنیم یا ممکنه. اما قسمت دوم که آیا هر عمومی من وجهی داخل در بحث اجتماع امر و نهی هست یا خصوص اون عام من وجهی که عامین من وجهی که عموم من وجه به لحاظ نفس متعلق باشه، یعنی ذاتن ذات متعلق را که ما نگاه بکنیم در امر این متعلق را با متعلق نهی در نظر بگیریم نسبت به اون خصوص منوج نیست، ولی با اضافه این داخل در بحث اجتماع امر بله با اضافه نسبت به اون خصوص منوج پیدا میکنه که مثالش همون مثال اکرام عالم و اکرام فاسق باشه. خب در این قسمت که آیا هر عموم منوجی داخل در محل بحث هست یا فقط اون خصوص منوج به لحاظ ذات متعلق، این بحث در کلام مرحوم آخون در تنبیه ثالث اجتماع امر و نهی اونجا مطرح شده. مرحوم آخون بعد از اینکه بحث اجتماع امر و نهی را مطرح کرده که تعدد آیا تعدد عنوانین موجب تعدد متعلق تکلیف می شود به خاطر اینکه امر احکام اوامر و نواهی روی عناوین رفته است یا روی متعلق یا روی معنونها رفته، بعد از اون در تنبیه ثالث فرمودن آیا تعدد اضافات هم مثل تعدد عناوین موجب تعدد متعلق می شود و مورد از موارد اجتماع امر و نهی می شود، یا اینکه تعدد اضافات مثل تعدد عنوانات نیست. اینو اونجا فرموده در تنبیه ثالث. مختار مرحوم آخون در تنبیه ثالث اینه که تعدد اضافات هم ملحق می شود به تعدد عناوین، تعدد ذاتی عناوین، و اون هم از موارد اجتماع امر و نهی هست. فرمودن در اون تنبیه ثالث از ظاهر لحوق و تعدد الاضافات به تعدد العنوانات و الجهات فی انه لو کان تعدد الجهت و العنوان کافیا مع وحدت المعنون وجودا فی جواز الاجتماع کان تعدد الاضافات مجدیان. تعدد اضافات هم همینه، مورد برای تعدد اضافات مثالش هم در خود کفایه هم در همون تنبیه ثالث مثال زده شده به اکرم العلماء و لا تکرم الفساق. در این مثال اینه، مرحوم آخون فرموده این هم داخل در بحث اجتماع هست، چون تعدد الاضافات مثل تعدد العنوانات هست، این هم داخل در بحث اجتماع امر و نهی است. فیکون مثل در ادامه فرموده فیکون و مثل و اکرم العلماء و لا تکرم الفساق من باب الاجتماع که سله و لا تقصب لا من باب تعارض اکرم العلماء و لا تکرم الفساق. اینم از موارد اجتماع امر و نهیه، نه اینکه داخل در باب تعارض باشد. اینم خصوصی میتواند از این جهت داخل در بحث اجتماع امر و نهی باشه. در آخرم فرموده فما یترا از علما در نسبت بین اکرم العلماء و لا تکرم الفساق که این را از موارد تعارض حساب کردن، از باب اینه که قائل به امتناع شدن، این را در حقیقت داخل در بحث اجتماع امر و نهی قرار دادن و چون امتناعی شدن گفتن بین اینها تعارض میشه. امتناعی ها همونطور که بعدم میاد در نتیجه بحث، بنابر امتناع تعارض بین اینها میشه دیگه، اگه وجهی برای تقدیم نباشه تعارض بین اینها میشه. پس این که یترا منهم من المعاملت ما مثل اکرم العلماء و لا تکرم الفساق معاملت تعارض العموم من وجه انما یکون بناء علی الامتناع، یا از باب امتناع است، یا اینکه بگیم نه در این مورد اینا احراز کردن که مختزی و ملاک کلل حکمین وجود نداره، چون یکی از شرایط اندراج مورد در بحث اجتماع امر و نهی همونطور که در تنبیه در مقدمه دارن هشتم و نهم اینها میاد، در کلام مرحوم آخون میاد، شرطش اینه که مجمع ملاک هر دو حکم را داشته باشه. ممکنه اونا که اینجا در اکرم العلماء لا تکرم الفساق ممکنه بگن که اینها داخل در بحث اجتماع امر و نهی نیست، نه از باب اینکه نسبت اون خصوص منوج نیست، بلکه از جهت اینکه ملاک هر دو احراز نشده. علایالن از جهت اینکه نسبت ها اون خصوص منوج باشد، این مورد اکرم العلماء و لا تکرم الفساق هیچ نقصی در اینکه مصداق برای مسئله اجتماع امر و نهی باشه نداره. این مختار مرحوم آخوند در این بحثه که لازمه فرمایش مرحوم آخوند پس این شد که اون خصوص منوج که لازم هست در نسبت بین متعلقین فرقی نیست که اون خصوص به لحاظ ذات متعلق باشد یا عموم منوج به لحاظ اضافه باشه که برای متعلق پیدا شده، ولی این مطلب محل اشکال و مناقشه شده در کلام مرحوم آقای خویی و همینطور در کلام مرحوم آقای تبریزی. مناقشات متعددی در همون بحث شده، اونی که مربوط به همین بحث نسبت اون خصوص منوج هست مرحوم آقای خویی اشکال کرده است به این که این رو ما نمیتوانیم اینجور اون خصوص منوج که از ناحیه اضافه به موضوع پیدا شده است، این را نمیتوانیم از مصادیق مسئله اجتماع امر و نهی قرار بدهیم. چرا؟ به خاطر اینکه و به عبارت اخرى تعدد الاضافات کافی نیست برای اینکه قائله اجتماع امر و نهی را حل بکنه، اجتماع حکمین متضادین را حل بکنه، حتی اگر ما اجتماعی بشیم جوازی بشویم. چطور؟ فرموده به خاطر اینکه اون کسی که قائل به جواز اجتماع امر و نهی در تعدد عنوانین هست، در واحد ذی عنوانین هست، قول به جواز را از کجا به قول به جواز رسیده؟ از اینجا به قول به جواز میرسد که ترکیب بین المتعلقین را ترکیب انضمامی میگیرد و با وقتی ترکیب انضمامی شد، متعلق امر شیئی است، متعلق نهی شیء آخر، از این را جوازی میشه. اگه کسی قائل به جواز شد به خاطر انضمامی بودن ترکیب هست و به خاطر اینی که در حقیقت اون متعلق اون غیری که در اینجا برای متعلق امر و یا متعلق نهی هست حیثیت تقییدیه هست نه حیثیت تعلیلیه. ولی اگر عنوانها ذاتاً متعلقها واحد باشد، مثل این مثال اکرام، و اختلاف با اضافه به موضوع پیدا شده باشه، مثل اکرام عالم و اکرام فاسق، اینجا ترکیب انضمامی در اینجا معنا نداره. اینجا کسی نمیتواند ملتزم بشه به اینکه ترکیب در اینجا ترکیب انضمامیه، چون اکرامی که نسبت به شخص میشود این اکرامش به شخص واحد اکرام واحد هست. اینکه عالم باشد شخص که شما او رو اکرام بکنید یا فاسق باشد که اکرام بشود یا اکرام نشود، اینها حیثیت تعلیلیه برای ثبوت حکم هستند، نه حیثیت تقییدیه. پس ما نمیتوانیم این موارد را داخل در بحث اجتماع امر و نهی بکنیم. جایی داخل در بحث اجتماع امر و نهی میشود که ترکیب انضمامی در او امکان داشته باشه، که قائل به جواز میگوید چون ترکیب انضمامی هست پس حکم به جواز میکنیم، قائل به امتناع میگوید چون ترکیب انضمامی نیست حکم. این اشکال مرحوم آقای خویی به این کفایت تعدد الاضافاته. این اشکال قابل جوابه، چون جواب این اشکال اینه که اینجور اشکال کردن مبتنی بر اینه که محل بحث را شما در مسئله اجتماع امر و نهی خصوص موارد شبهه در انضمامی بودن و اتحادی بودن بدانید، و مواردی را که احراز شده ترکیب اتحادی است او را از محل بحث خارج بدانید. و حال آنکه قبلا گفته شده که به نظر مرحوم آخون اصلاً محل نزاع همین موارد احراز ترکیب اتحادی هست، این محل نزاع هست. ظاهر کلام مرحوم آخون اینه که خصوص این محل نزاع، این بیان شما اینجا را حل نمیکنه. پس این اشکالی که شما به مرحوم آخون کردید، اون اشکال باعث نمیشود که در مرحله اول از بحث مسئله اجتماع امر و نهی که محرز هست ترکیب اتحادی هست، این بله که نسبت به این مرحله از بحث نمیتواند جواب مرحوم آخون باشه، چون در این مرحله اون کسی که جوازی شده از باب ترکیب انضمامی نشده، جوازی شده از جهت اینکه حکم را متعلق به عنوان میداند نه متعلق به معنون. مرحوم آقای تبریزی هم بله اشکال کردن به مرحوم آخون هم در بحث تعدد اضافه خود هم در محل کلام اشکال کردن به اینکه این تعدد اضافات موجب نمی شود، موجب اجتماع امر و نهی نمی شود، به خاطر اینکه اجتماع امر و نهی در جایی معنا دارد، نزاع در اجتماع امر و نهی در جایی معنا دارد که تحقق منهی عن مستلزم تحقق مأمور به نشود، مستلزم فرض تحقق منهی عن مأمور به نشود. و این در مثل صلات و قصد این شرط فراهمه، ولی در مثل اکرام عالم و فاسق این شرط اونجا وجود نداره، چون اگر شخص این عالم فاسق را اکرام اگر این شخص بله اکرام نکند عالم فاسق را اکرام نکن، اگه گفته عالم فاسق رو اکرام نکن، ببخشید اگه گفت فاسق رو اکرام نکن، اگر شخص مخالفت کرده باشد با نهی از اکرام فاسق، مخالفت نهی مستلزم وجود مأمور به هست. همین عالم فاسق را مجمع را در این مجمع اگه مخالفت با نهی بکنه، یعنی اکرام بکنه از جهت فاسق بودن اینو اکرام بکنه، خب این مجمع را از جهت عالم بودن هم این را اکرام کرده دیگه بعد فرض تحقق منیون ان حالت منتظره وجود ندارد که امر بشود به اکرام عالم، اینجا معنا نداره. اجتماع امر و نهی در جایی معنا دارد که فرض اسیان و نهی فرض تحقق مأمور به نشود، و این در مثال صلات و قصد این شرط فراهم هست، ولی در مثال اکرام عالم و فاسق فراهم نیست. این اشکال مرحوم آقای تبریزی، این اشکال هم اشکال تامی نیست، به خاطر اینکه در اجتماع امر و نهی در مرحله اول از بحث اجتماع امر و نهی که ترکیب مفروض هست، ترکیب اتحادی هست، ملاک جواز اجتماع امکان ترتب نیست، امکان ترتب نیست، امکان ترتب در مرحله اول از بعد هیچ نقشی ندارد. این حالا فعلا به صورت اجمالی بیان میشه، تفصیلش دیگه در لابلای بحث معلوم میشه که در موارد اجتماع امر و نهی در جایی امکان دارد اجتماع امر و نهی، حتی بله اونایی که قائل به جواز هستند در جایی میتوانند اجتماع امر و نهی را قائل بشوند که مورد از موارد امکان ترتب باشه، ولی اگر امکان ترتب نباشه نمیتوان اجتماع امر و نهی را ملتزم شد. این به لحاظ مرحله دوم از بحث جا داره، ولی به لحاظ مرحله اول از بحث کسی قائل به جواز هست قول به جواز را با امر ترتبی درست نمی کنه. در مرحله اول که ترکیب اتحادی هست بخواهد بگوید امر به صلات با امر با نهی از غسل در مورد واحد جمع شده است با ترتب درست نمی کنه، تا شما بفرمایید که اینجا چون ترتب ممکن هست داخل در بحث اجتماع امر و نهی. در مثال اکرام عالم و فاسق چون ترتب ممکن نیست، امر لغوه و فرض تکلف نهی فرض وجود مأمور به هست، این داخل خارج از بحث اجتماع امر و نهی. این اشکال صحیح نیست، همونطور که اشکال مرحوم آقای خویی هم به لحاظ کل بحث اجتماع امر و نهی اشکال واردی نبود، اشکال مرحوم آقای تبریزی هم با ملاحظه همه مراحل بحث اجتماع امر و نهی اشکال واردی نیست. صحیح در اشکال به مرحوم آخوند اینه که این مورد اکرام این مورد تعدد الاضافات در این موارد تعدد الاضافات این از موارد تعارض حساب می شود، به خاطر اینکه اون مورد اجتماع امر و نهی جایی است که این عنوانها به حسب ذاتش به حسب ذات با هم نسبت اون خصوص منوج داشته باشن، ولی اگه به حسب ذات شیء واحدی باشن مثل همین اکرام در مثال اکرم العلماء، این اضافه شدن به موضوع را عرف متعدد نمی بیند. در اینجا اصلا عنوان ولو به ملاحظه اضافه هم در نظر عرف متعدد نیست. وقتی عنوان متعدد نشد، عنوان ولو این متعلق امر و نهی ولو در حد عنوانی متعدد نشد عرفاً، معلومه که این از موارد تعارضه. تا اجتماع امر و نهی جایی است که متعلق امر و نهی ولو عنوانن متعدد باشد. این تعدد عنوانی در مثال صلات و دار و غسل اونجا بله دو تا عنوان متعدد هست، ولی در مثال اکرام عنوان متعلق امر با عنوان متعلق نهی حتی عنوانن هم متعدد نیست. متعلق امر و نهی با متعلق امر با متعلق نهی حتی عنوانن چون متعدد نیست، عرف این موارد را از موارد تعارض میده. دلیلش هم اینه که این یعنی وجه صناعی خاصی نداره، به خاطر اینکه اینجا عنوان واحدی حساب میشود و معلوم هست که امر و نهی دو حکم متضاد بر شیء به عنوان واحد که نمیتواند متعلق بشه. امتناع اجتماع امر و نهی در عنوان واحد که مقطوع به مسلم بین جمیع اطراف نزاع هست. در باب در مثال اکرم العالم و لا تکرم الفساق من العلماء اینجا از موارد تعارض هست، چون این متعلق ها عنوانان هم عنوان واحدی هستند. وقتی عنوان واحد بود اینا نمیشه از بحث اینا نمیشود داخل در بحث اجتماع امر و نهی کرد. پس نتیجه این شد که در نسبت بین متعلق ها لازم هست نسبت به عموم و خصوص منوج باشد، ولی نه هر عموم منوج، اون عموم منوجی که در متعلق ها ذاتن وجود دارد، نه عموم منوجی که با لحاظ اضافه به قید به موضوع پیدا شده باشد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.